بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره بحثی که در جلسه قبل داشتیم در مورد آیات مربوط به رؤیای حضرت ابراهیم علیه السلام در مورد ذبح فرزندش که گفته شده بود در این قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام یک خطایی را مرتکب شده اند، خطایی برای ایشون رخ داده است، با آن اینکه در واقع و نفس الامر مأمور بودند به اینکه گوسفندی را قربانی کنند، ذبح کنند، اما در عالم رؤیا برای ایشان به صورت ذبح فرزند تصور و تمثل شد و ایشان تعبیر نکرد. اگر تعبیر می‌کرد حقیقت را می‌یافت، اما چون تعبیر نکرد لذا اقدام کرد به اینکه فرزند خود را ذبح بکنه. خب ما این را توضیح دادیم، عرض کردیم که از آیات شریفه قرآن استفاده می‌شود که ایشان هم مأمور بود به ذبح کفش و یا اون گوسفندی که جبرئیل آورد و هم مأمور بود به اینکه فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام را به قربانگاه در واقع ببرد و مقدمات قربانی کردن او را انجام بدهد. او چنین مأموریتی هم داشت. البته این که مأموریت او در این حد بود، نه جدا کردن سر حضرت اسماعیل، اون در تکلیف او نبود، این را او نمیدونست، چون بنا بود که این امری که امر تکلیف امتحانی باشد. ولی بعداً این مطلب برای او روشن شد. از این جهت که بحث ما مربوط می‌شود، عرض کردیم که این ربطی به مطالبی که آقای دکتر سروش مطرح کرده اند در باب خطاپذیری علم انبیای الهی ربطی به اون مسئله ندارد. اونچه که مورد نظر ایشون هست اون خطاهایی است که اون خطا منکشف نمی‌شود، یا اگر هم منکشف بشه و معلوم بشود توسط افراد دیگری، افراد بشر و به همان روش‌های عادی بشری که خطایی کسی می‌کنه، حالا یا تا آخر این خطا برای او می‌ماند یا اینکه دیگران خطای او را برای او روشن می کنند. خب این مورد بحث ما از این قسم نیست. برای اینکه یک خطایی بدوی موقتی برای حضرت ابراهیم علیه السلام واقع شد و از طریق خداوند متعال هم این خطا برطرف شد، یعنی باز منشأ رفع خطا علم لدنی است، وحی است، آمدن جبرئیل است. خب این مشکلی نداره. ما بحثمون این است که پیامبران الهی حقایق را از جانب خدا می‌فهمیدند، حالا گاهی مصلحتی اقتضا می‌کرده که مرحله به مرحله بفهمند. این بر اساس مصالحی است، یا به شخص آنها مربوط بوده یا به امت آنها، یعنی به هر حال یک غرض و غایت هدایتی در کار بوده است. به اصطلاح سازکار معرفت فرق می کنه و الا اصل معرفت از جانب خداوند است و حقیقت بالاخره از طریق علم فاضی و الهی روشن میشه، اما حالا گاهی اختزا میکنه که مراحل را طی بکنه. خب این را عرض کردیم، لذا اصلا این استدلال به این گونه موارد بر این که حالا پیامبر نسبت به طبیعت اطلاع نداشت، مثلا اشتباه میکرد و اشتباه او هم برملا نمیشد، یا اگر برملا میشد توسط افراد دیگر برملا میشد، و ربطی به هم نداره. یعنی این استشهادها استشهادهای بیموردی است، و از همینجا استشهاد دیگر این ایشان هم روشن شد دیگه. اونم عرض کنیم بحث زیادی نیاز نداره که ایشون یک شاهد دیگری که آورده است، گفته است حضرت ابراهیم وقتی که ملائکه فرشتگان الهی برای عذاب قوم لوط نزد او آمدن، آنها را نشناخت و گمان کرد که آنها انسان هستند، لذا اقدام کرد که از آنها پذیرایی بکنه. خب الکلام، یعنی اون قصه هم مثل همین قصه است. درسته حضرت ابراهیم علیه السلام در وادی امر فرشتگانی را که به صورت بشر تمثل یافته بودند نمیدانست که اینها فرشتگان الهی هستند، اما خب بعد اونا خودشون رو معرفی کردن و این عدم شناخت تبدیل به شناخت شد. اون هم نه توسط افراد بشری و نه این که تا آخر این خطا و یا این عدم معرفت بماند، بلکه این برملا شد، منتشر شد، اون هم توسط طریق الهی جبرئیل یا ملائکه وحی یا فرشتگان الهی. در هر صورت این استشهاد ایشون هم ربطی به مورد بحث ما نداره، چون مورد بحث این بود که پیامبر یا پیامبران الهی در اعتقادات و در عبادات و احکام خطا ندارند، اما در مسائل طبیعی، حقایق طبیعی و تاریخی دچار خطا می شده اند. ما عرض میکنیم که این دلیل میخواد. این شواهدی که شما می آورید ربطی به این مورد بحث ما نداره، چون خطای مورد نظر شما خطاهایی است که یا اصلا روشن نمی شود برای پیغمبر، پی نمی بره به حقیقت، یا اگر هم احیانا پی ببره توسط افراد دیگر، مثلا علم بشر پیشرفت می کنه، بشر دیگری می فهمه مثلا برای او روشن می شه. پس این مورد را همین شاهدیشون هم دیگه به همین مقدار که معطل نشویم عرض میکنیم، استشهاد درستی نیست. فقط یک نکته ای باقی مونده در اون بحث گذشته که ولو به بحث ما مربوط نیست، اما بالاخره خودش یک مسئله مهم نیست، مربوط به قرآن کریم هست. با این که اگر واقعا تکلیف حضرت ابراهیم علیه السلام در مورد حضرت اسماعیل این بود که انی اراف المنام انی از بخوکر، در حال ذبح کردن من دیدم، خواب دیدم، نه اینکه جدا کردن رأس بوده باشه و در حقیقت قطع اون رگه های گردن و اینها. فاگر این نبوده و این در تکلیف حضرت ابراهیم نبوده است، پس فدیه چه معنا داره؟ این که می‌فرماید و فدیناه و به ذبح عظیم، فدیه معنیش این است که یک تکلیفی بوده است، حالا یه جایگزین پیدا کرده، این معنی فدیه است. خب این طبق این بیان اونجا تکلیفی نبوده، تکلیف به مقدمات ذبح بوده است، انجام شد. فدیه معنیش این است که باید خود ذبح و عمل قطع رگه های مثلا گردن حضرت اسماعیل چنین چیزی باید تعلق گرفته باشد، تا اینکه حالا بگوییم فدیناه و به ذبح عظیم. مثلا مثل اینی که در مورد اسیران جنگی داریم، اما فدا هم بعد و اما منن بعد و اما فدا حتی تزعل حرب اوزاره ها، یعنی فهمت جنگ که می شود، اسیرها که در گرفته می شوند، وقتی که جنگ فروکش کرد و تمام شد، آتش بس شد، حالا اسیران را یا منت می گذارند، آزاد می کنند، یا بدون وجه از اونا فدیه می گیرند. یا گاهی در مورد جنگ بدر یا قتل است یا فدیه، بالاخره یک حکم جایگزین حکم میشه. یا مثلا در مورد روزه میفهمد و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسانی که روزه برایشون واجبه اما طاقت فرساست، خب به جای روزه گرفتن فدیه میدهند طعام مسکین. این یک سوالی است که حالا این چطور قابل حله. ابن عربی همونطوری که بیان شد، ایشان گفته است این فدیه به خاطر وهم ابراهیم است نه به خاطر نفس الامر و واقع. یعنی چون در عالم رؤیا برای حضرت ابراهیم این معنا بود که او باید فرزندش را ذبح کند، نه در واقع ها، چون در وهم او، در ذهن او، تصور او چنین آمد، پس تعبیر و فدیناه به ذبح عظیم مربوط به این مسئله است نه به خاطر واقع. این بیان ایشون. اما مرحوم طبرسی در مجموع البیان این مطلب را مطرح کرده و یک چند تا وجه گفته است که این فدیه به خاطر چیست. یکیش این هست، اولیش هم هست، شاید این در نظر ایشون راجح بوده باشه. می‌فرماید و اما الفداء بالذبح فلما کان یتوقعه من الامر بالذبح. این فدا به خاطر اون چیزی که یتوقعه، یعنی حضرت ابراهیم توقع اون را داشت. اونی که ابن عربی میگوید یعتقده، ابن عربی میگوید کان یعتقده، این حضرت ابراهیم معتقد بود به لحاظ خواب که باید حضرت اسماعیل را ذبح بکنه. این عبارت مجمعی نیست. میفهمد فلما کان یتوقعه من الامر بالذبح، یعنی گویی یک انتظاری برای ایشان نسبت به خود واقعیت ذبح مثلا بوده. حالا این مقصود چیه؟ عبارت مرحوم طبرسی هم خیلی شفاف نیست. بعدم در ادامه میگوید شاید به خاطر این بوده که اصلا فدیه به خاطر مقدمات باشه. میگه مانعی ندارد که فدیه حتی به لحاظ مقدمات ذبح هم باشه، چون فدا و مفدی لازم نیست از یک جنس باشن. حالا اگر خواستید کلام ایشون رو ببینید در مجمع البیان عبارت ایشون جلد 78 صفحه 453 هست. اونی که به ذهن حقیر میرسه من فکر میکنم بهتر میشود این مطلب را توضیح داد به این صورت که اولا سوال، آیا ملاک امر و تکلیف به ذبح در مورد فرزند است ابراهیم، این است اسماعیل، آیا این ملاک بوده یا نبوده؟ اول ما ببینیم به لحاظ عقلی قابل تصویر هست که بگوییم دارای ملاک بوده، اون ملاکی که در مثلا ذبح گوسفند بود و تکلیف هم تعلق گرفت. آیا برای اظهار ارادت به خدا، عشق به خدا، علاقه به خدا، اظهار جدا شدن از تعلقات دنیوی، ذبح الولد چنین ملاکی را دارد یا ندارد؟ خب اگر دادن مال، ذبح گوسفند و مال چنین ملاکی داره که یعنی میتواند بیانگر قطع علاقه انسان از غیر و توجه انسان به خدا باشه، خب فرزند به طریق اولا. پس ملاک این تکلیف در مورد ذبح ولد یقینا وجود داره، به طریق اولا هم هست، برتر است از اون ملاکی که در ذبح مثلا گوسفند هست. خب حالا آیا این ملاکی که در ذبح ولد در نفس الامر هست متعلق اراده الهی یا بعث و امر الهی هم شده یا نشده در نفس الامر؟ شده است یا نشده است. اینجا ما می توانیم تفسیر بکنیم که بله شده، شده است. اما در ضمن ان شاء الله دقت بفرمایید، این که میگوییم هم ملاک داره، حالا حتی اگر امرم تعلق نگرفته باشه، به نظر من فدیه قابل توجیهه. حالا همینجا اول نتیجه بگیریم، مثلا فرض کنیم امری تعلق نگرفته در نفس الامر و لوح محفوظ، اراده ای به انجام این کار تعلق نگرفته، فقط به مقدماتش تعلق گرفته. اگر هم فرض کنیم امری تعلق نگرفته، تعبیر به صداه و به ذهن از این درسته. چرا؟ این معنیش این هست که خداوند متعال دو چیز در علمش مطرح بود. یکی این که، یعنی دو چیز بود که این ملاک درش بود، یکی گوسفند، یکی ولد. خب خداوند متعال امر را به گوسفند متعلق کرد، یعنی ذبح را به گوسفند متعلق کرد و اون را جایگزین ولد کرد. این فدیه است دیگه، چون فدیه یعنی این که یک چیزی جایگزین چیز دیگری بشود، قابل تطهیره، قابل تطهیر است به این صورت و به لحاظ ملاک. خداوند متعال از یک ملاک به ملاک دیگری امرش را متوجه کرد، یعنی امر به گوسفند را جایگزین امر به ذبح ولد کرد. این چه فدیه ای هست؟ این به لحاظ اون ملاک هست کردم، ملاک امر هست. چون ملاک امر متصح امر یا ملاک امر وجود داره، تعبیر به فدیه می شود کرد. این اولا. من عرض میکنم که ما حتی می توانیم تصویر کنیم که امر هم صادر شده بالاتر از این، یعنی این ملاک هم اراده و امر الهی بهش تعلق گرفت. اما به دلیل اینکه این تکلیف، تکلیف طاقت فرسا بود برای ابراهیم، نه اینکه نمیتوانست، نه اینکه قدرت نداشت، چون اگر قدرت نباشه تکلیف نیست، قدرت از شرایط تکلیفه. نخیر، می توانست ببره سر فرزندش، اما واقعا طاقت فرسا بود برای است ابراهیم. همونطوری که یک پیر مردی، فرسوده یا پیر زنی می تواند روزه بگیرد، نه اینکه نتواند، که عاجز باشه، چون اگر عاجز باشه اصلا تکلیف نیست، اما البته خیلی مشقت دارد. یک پیر زن و پیر مرد بخواهد روزه بگیره، خیلی بهش فشار میاد. خدای متعال میفرماید نمیخواد اینقدر به خودت فشار بیاری، فدیتون طعام و مسکین. ملاحظه میفرمایید؟ پس ما میتوانیم تصویر کنیم که امری هم اراده ای هم تعلق گرفته، گرچه به ابراهیم ابلاغ نشده، ابلاغ نشده، ما داریم نفس الامر رو میگیم در علم الهی، اما خداوند متعال این امر را و این تکلیف را برداشته، جز او را گذاشته. چرا این کارو کرده؟ برای خاطر اینکه این طاقت فرسا بود برای ابراهیم. یعنی خب آدم بخواد فرزند خودش رو واقعا ذبح بکنه، خیلی فشار میاد. البته چون امتحان ابراهیم مد نظر بود، خدای متعال میخواست ابراهیم را امتحان بکنه دیگه، چون امتحان ابراهیم هم مقصود بود، او خواب را براش پیش آورد. خداوند متعال خواب را پیش آورد که حضرت ابراهیم از خواب برداشت کرد که من باید او را ذبح کنم. البته این درک او بود، فهم او بود، واقع که اینجور نبود که. پس غرض از امتحان با خواب انجام شد، فدا بر اساس اون واقع و نفس الامر انجام میشه. به خاطر همین که وعلی الذین یطیقونه فدیتون، این فدیتون به خاطر اون طاقت فرسا بودنه، اون برداشته شد، هم ملاک داشت و هم در نفس الامر مورد اراده بود، امر بود، اما جایگزین پیدا کرد. چرا خدای متعال این ذبح عظیم را آورد؟ اینم یک قایت الهیه داره. چون حضرت ابراهیم انصافا از انبیای خیلی عظیم القدر میدانید دیگه است ابراهیم در قرآن به گونه ای ترسیم شده است و تعریف شده است که بی‌نظیره. واقعا خیلی شخصیت است ابراهیم در قرآن عظیم و بزرگ مطرح شده، یعنی به گونه ای است که حتی آیات مربوط به پیامبر اسلام را که آدم با آیات مربوط به ابراهیم مقایسه میکنه، آیات مربوط به حضرت ابراهیم خیلی چشمگیره، خیلی عجیبه. لذا در بعضی از موارد میفهمد ملت ابیکم ابراهیم، مثلا ما را مسلمان‌ها را پیامبر اسلام را وصل میکنه به ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، یا اینی جاعلک للناس اماما لال امتک اماما. اون امام امت خودش مثل همه انبیا بود، اون اختصاص به ایشون نداره. حضرت موسی هم امام امت خودش بود، عیسی هم امام امت خودش بود، همه انبیا اینجور بودن. ایشون للناس اماما هست. این که میبینید الان مناسک حجی که ما انجام میدهیم، حتی اسلام مسلمان ها انجام میدهند، سعی صفا مروه به ابراهیم برمیگرده، رمی جمراتش به ابراهیم برمیگرده، قربانیش هم به ابراهیم برمیگرده. این بنا بوده، ما دیگه از اسرار که خبر نداریم، در اراده الهی بوده است که حضرت ابراهیم سلام الله علیه این امامتش در این جهت که سنتش بشود الگو برای همه آدمیان تا روز قیامت. خب این بحث هم بحث قربانی کردنه، اون فدیناه به ذبح عظیمه. این همش خلاصه نکته داره و اینطوری که عرض کردم فدیه را بهتر از ابن عربی میتوانیم ما اوجیه بکنیم، تفسیر بکنیم. یکی به لحاظ اون ملاک عرض کردم، حتی منهای امر و تکلیف، یا حتی من ملاک به اضافه امر، البته امری که بعد جایگزین پیدا کرده بر اساس همون طاقت فرسا بودنش، مثل قضیه روزه و فدیه در روزه. اگه اینا را مد نظر قرار بدهیم، به نظرم توجیه در رابطه با این فدیه نامیدن ذبح گوسفند هم کاملا معنای قابل فهم و قابل قبول داره. خب بله، انشاء چرا، اما ابلاغ نشده، در یک مرحله انشاء شده بعد جایگزین پیدا کرده، در یک مرحله که من تصویر کردم این شد. نه عرض کردم سه تا، در واقع الان طبق این بیانی که امروز خدمت شما کردم سه تا شد. امر جدی به عرض شد خدمت شما که مقدمات ذبح که ابلاغ هم شد و ایشون انجام داد، امر به ذبح گوسفند که اون هم انجام شد، امر در یک مرحله، یک اراده یک امر در یک مرحله به ذبح ولد که البته چون طاقت فرسا بود این فدیه جای او را گرفت، این به این صورت می شود. چون اعتقادشون این بود که مأمور به خود ذبح هست، حالا البته دیگه اونها در واقع از باب تطبیق و جری است، منافات نداره. در موارد زیادی آیات جوری است که یک مورد نزول داره و یک مصادیقی داره که این مدلول و این مفاد بر اون مصادیق هم تطبیق میکنه، و چه بسا اون مصداقها مصداقهای برجسته‌تری هم باشه از اون مصداق مورد نزول. مانعی ندارد که هم اینجا مسئله فدیناه به ذبح عظیم همین گوسفند باشه، این یک مصداقشه، مصداق برتر و بزرگترش میشود مثلا قضیه از سید الشهدا و مسائل این چنینی. این از آقای تطبیق و جری منافاتی نداره. یکی مقدمات ذبح که انجام شد، ذبح الکبش که اونم انجام شد، ذبح الولد که چون طاقت فرسا بود فدیه جایش گرفته. خب این بحث هم تمام کردیم. می‌رسیم بحث ما در چی هست؟ از های موسوی می‌فرمایند که خب اصلا بحث درباره چی هست؟ ما بدانیم رشته بعد دستمون نداریم. بحث ما راجع به اینه که آقای دکتر سروش ادعا کردن که در علم پیغمبر یا پیامبران خطا رخ داده، به خصوص در حوزه مسائل تاریخی و مسائل طبیعی. ما آمدیم و اول گستره علم پیغمبر رو بحث کردیم، به دلیل عقلی کلامی، به دلیل عقلی فلسفی، به دلایل روایی و آیوی و سوسن. بعد از اینکه این را بحث کردیم، بررسی کردیم، گفتیم شواهد ایشان را بررسی کنیم که شواهد ایشان تا اینجا یکی قضیه نهی طبق روایات، روایات اهل سنت پیامبر بود از لقاح همشد درختان و خرما، که اون رو گفتیم بی اساس هست، درست نیست. دوم همین مسئله رؤیای حضرت ابراهیم بود. سوم جریان فرشتگان آمدن اون نزد ابراهیم بود که پنه بود اونها را نشناخت و دچار یک خطای معرفتی شد. اینا هم گفتیم، گفتیم ربطی به بحثه ما نداره. میرسیم به چهارمین مورد ایشان. چهارمین شاهدی که ایشان آورده است که باز هم از ابن عربی نقل میکنه ولی مستند روایی داره، این حرف مستند روایی داره، و آن قضیه جنگ بدر و سرنوشت اسیران مربوط به جنگ بدر هست که در اینجا روایاتی که وارد شده و ابن عربی هم به همون روایات استناد کرده، البته در منابع اهل سنت هست، که پیامبر در قضیه جنگ بدر با مسلمانها مشورت کرد که ما درباره اسیران چه بکنیم، چه تصمیم بگیریم. دو نظریه مطرح شد. اکثریت که انصار ظاهرن بودن، اکثریت انصار و جمعی از مهاجرین، اکثریت خلاصه حاضرین بودن، اونها گفتن که ما آزادشون بکنیم و فدیه بگیریم. اسیران هم که خب از مکه بودن، اسیران از قریش بودن، جنگ بعد بود. این یک نظریه شد. طبق این روایات پیامبر هم با این نظریه موافق بود، یعنی دلش میخواست همین جور بشه. اما نقطه مقابل هم یک نظریه بود که پیشگام در این نظریه هم طبق این روایات خلیفه دوم بود که گفت که نه آقا، اینها رو ما باید بکشیم، از بین ببریم تا بالاخره ریشه فتنه کنده بشه و اینا. طبق بعضی از روایات باید که سعد ابن معاذ هم همین نظریه را داد، که بنابراین میشود دو نفر بیشتر این احادیث روی همون خلیفه دوم هست که او پیشنهاد داد، که شاید هم طبق این روایات اینجور هست که اول این پیشنهاد داده شد، پیغمبر خیلی خوشش نیامد، چهرهش گرفته بود، اما پیشنهاد دوم که ابوبکر هم جزو اونها بود، طبق این روایات اون جزو اون پیشنهاد آزاد کردن اینها بود و جمع کثیر دیگری، طبق این روایات بعد که پیامبر هم چهرهش گشاده شد و خوشحال شد و تصمیم گرفتن. اما آیات نازل شد و رأی عمر و مثلا سعد معاذ را تأیید کرد، که پیغمبر را عتاب کرد که شما اصلا چرا این تصمیم گرفته اید و نباید این کار را بکنید، که آیات اینه در سوره انفال 67 و 69: ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. برای پیغمبری از پیامبران الهی جایز نیست که اسیر بگیرن تا وقتی که در زمین پیشرفت کنن، تثبیت بشه موقعیتشان، قدرت پیدا کنن، اون وقت میتونن اسیر بگیرن. اما در ابتدای امر که هنوز موقعیت استوار و مستحکمی ندارن، نباید دست به گرفتن اسیر بزنن. بالاخره حالا هر کس که اسلام آورد آورد، نیاورد دیگه باید در میدان جنگ تکلیف از یک سره بشه. ملاحظه میفرمایید این آیه اینه. شما تریدون عرض از دنیا، شما به خاطر پول این کارو میکنید. یعنی میخواهید اسیره ها را آزاد کنید که پول در مقابلش بگیرید، عرض دنیا یعنی مال دنیا. والله یرید الاخره، ولی خدا آخرت را میخواهد، یعنی همون که شما موفق بشید، پیروز بشید، قدرتمند بشوید. والله عزیز حکیم. بعد میفهمد لولا کتاب من الله لم سبقه لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر نبود قانون کتابی از قبل از خدا، لولا کتاب من الله سبق که شما را اینجا عذابتون نکنه و ازتون در بگذره و ببخشه، اگر خدا اراده نکرده بود که از این خطای شما بگذرد، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. هر آینه نسبت به این کاری که کردید، اون چه دریافت کردید، عذاب بزرگی شامل حال شما می شد. بعد می فهمد حالا دیگه این نداره، ما گذشته این فکلوم ما قنمتم حلالم طیبا، چون حالا بنا بوده که ما از این تقصیر شما بگذاریم گذشتیم. فکلوم ما قنمتم حلالم طیبا و تقل الله، البته مواظب باشید تقوای الهی را رعایت کنید. والله ان الله غفور رحیم، خدای متعال بخشنده و مهربانه، از این خطای شما میگه این آیات. پس اگر ما به تفاسیر اهل سنت رجوع کنیم، مثلا ابن کثیر، حالا یه نمونه اش رو اگر خواستید ملاحظه کنید، جلد سوم صفحات 345 و 47 در همین تفسیر همین آیات سوره انفال 67 بود، عرض کردم 69، 7-8 تا حدیث هست. حالا البته اینا مختلف هم هستن، یک دست نیستن، اما بعضی از روایات این مطلبی که من مضمونش رو عرض کردم به عنوان شأن نزول اینا نقل کردم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، که المیزان هم جلد 9 صفحه 135 همین تفسیر همین آیه، ایشان اول متعرض این روایات میشه، میفهمد این روایات با هم تعارض و اختلاف دارن، چند دسته هستن. یک دسته از این روایات میگوید که بله، خداوند متعال همه مسلمانها را نکوهش کرد، این نکوهش شامل همه است، این نکوهش این آیات، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یفتن فی الارض الی آخر، این شامل حال همه است. یه دسته از روایات اینجور، پیامبرم هست بقیه هم هست. دسته دوم از روایات نوید که این نکوهش و عتاب الهی شامل حال عمر نیست، بقیه همه هستن، پیغمبر و بقیه، فقط تنها کسی که این عتاب الهی شامل حالش نشده خلیفه دوم عمر هست. در دسته سوم داره که دو نفر مستثناست از این عتاب، عمر و سعد بن معاذ، بقیه پیامبر و بقیه مورد عتاب و نکوهش هست. و دسته چهارم هم مفادش این است که این پیامبر مشمول نیست، عتاب و نکوهش شامل پیامبر نیست، بلکه شامل اون کسانی است که وقتی پیغمبر باشون مشورت کرد چه بکنیم، پیشنهاد دادن که ما فدیه بگیریم. این هم یه دسته از روایاته. پس شد 3-4 دسته که حالا یکی از این دسته روایات پیامبر را جدا کرده، عتاب و نکوهش را شامل حال اون گروه از مسلمانانی کرده که طرفدار فدیه گرفتن بودن. اینم وضع روایات بر حسب این مطلبی که مرحوم علامه فرموده است. اینم نکته دوم. بعد یک تحقیقی داره علامه که من بعداً دیدم، مرحوم ابوالفتوح، تفسیر ابوالفتوح واقعاً نکات خوبی داره در بین این تفاسیری که خب گاهی پیش میاد من رجوع میکنم، میبینم آدم دقیقی است. حتی در همین بحث گذشته هم من قبلا ندیده بودم، اینایی که عرض کردم خب بالاخره به ذهنم آمد. دیشب که رجوع کردم به تفسیر ابوالفتوح، دیدم ایشان هر دو نکته ای را که عرض کردیم از آیات استفاده میشه ایشون داره. قد صدقت الرؤیا دال بر این استش که مکلف بوده است به همین مقدمات. این که فرمود اینی اذبحو، نموید ذبحتو، اذبحو، دیدم ایشون همین نکته را آورده. حالا در بحث ما هم ایشان هم این حرف را داره، علامه هم داره. من اول حرف ابوالفتوح را میخوانم خدمتون، فارسی قدیمیه، اما حالا متن عبارتو میخوانم خدمت شما دقیقه. میگوید قول آن کس که گفت رسول خدا داخل است در عتاب باطل است، باطل است، برای آنکه خدای تعالی توجیه خطاب به جز او کرد و آنچه عتاب بر آن متوجه است از محبت دنیا، چون تریدون عرضت دنیا، وجه این سرزنش و نکوهش را خدا فرموده، تریدون عرضت دنیا، به خاطر اینکه شما دل به دنیا بستید مورد نکوهش شدید. ایشان میگوید که کس بله و آنچه عتاب بر آن متوجه است از محبت دنیا، کس نگفت که رسول ما صلی الله علیه و آله به آن موصوف بوده است. یعنی هیچ تومن به پای مسلمانی، اهل حدیثی، معتزلی، اشعری، شیعه، سنی نمیگه پیغمبر دل باخته دنیا بود. پیغمبر جبرئیل آمد گفت آقا دنیا در اختیار تو، گفت نمیخوام، میخوام یک روز گرسنه باشم، یک روز سیر باشم، یک روز خدا را شکر کنم، یک روز تحمل کنم بر گرسنگی. این پیغمبری که اینجوره چطور میشود که این به خاطر پول دنیا گفته باشد که آه بله اینا رو بذار بیف چیز بکنیم آزاد کنیم پول بگیریم؟ ببینید این دقیق حرف زد، این دقیقه. کس نگفت که رسول ما به آن موصوف بوده است، بل خدای تعالی دنیا و ملک دنیا بر او عرضه کرد، او قبول نکرد. و مذهب ما آن است که رسول صلی الله علیه و آله هر چه کرد الا از وحی منزل نکرد، و اگر مشورت کرد هم برای آن بود که او را رخصت داده بودند در مشورت. اگر فرض کنیم که این مشورتی شده باشه، این مشورت او هم چی بوده؟ بر روی رخصت بوده دیگه. نمیاد خدا بگه آقا مجازی مشورت کنی، بعدم بگه بد کاری کردی مشورت کردی. خدایی که اینجوری که نیست، که ظالم که نیست، اول رخصت بدهد بعدم مؤاخذه بکند. این دقیق حرف زده. اگر فرض کنیم چنین مشورتی شده، اونم به رخصت و اجازه الهی بوده است، پس به هیچ وجه بر او عتاب متوجه نیست. این بیان ایشان روض الجنان، همون تفسیر ابوالفتوح جلد 9 طبق این چاپی که آستان قدس کرده، جلد 9 صفحه 150. خب این فرمایش ایشان. علامه طباطبایی 151، خدا رحمت کند رضوان الله تعالی علیه، دیگه بعد از اون دقت ها ایشان هم خادم دقیق و خیلی دقیقی است انصافا، الله خوب دقت هایی کرده، خوب دقت کرده واقعا. این دقت ها را حالا این چند تفسیری که من دیدم هیچ کس نداره. و آن این است که می فرماید اگر به آیات دقت کنیم، این مسئله احضتم، آیه را بخوانم دوباره، می فهمد لولا کتاب من الله سبقه لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. چرا اینا عقد کرده بودن اون وقتی که آیات نازل شده ها؟ حین نزول الآیات مسلمان ها چه کار کرده بودن؟ فقط اسیر گرفته بودن، اخذتم، فقط اسیر گرفته بودن، کار دیگه نکرده بودن. که فدیه گرفتن بعدن مطرح شد. اولین فعلی که مسلمان ها در جنگ بعد انجام دادن این بود که اسیر گرفتن. این کار را به اذن پیغمبر نکردن، نیامدن بگن یا رسول الله اجازه داریم این کار را بکنیم یا نداریم. طبق رسم خودشون که در زمان جاهلیت جنگ میکردن پیروز میشدن اسیر میگرفتن دیگه. اسیر گرفتن اولین کاری بود که در جنگا میکردن. بدون استجازه از پیامبر خود عمل کردن، اسیر گرفتن. ملاحظه فرمودید؟ چون که استجازه از پیغمبر نکردن و در آیین انبیا هم و ما کان للنبی ان یکون له اسرا، یعنی اخذ الاسیر، اول آیه هم همین هست، بحث فدیه که نیستش که. و ما کان للنبی ان یکون له اسرا لا ان یکون له الفدیه، آیه اینه دیگه. چون در آیین انبیا هم نیست که تا وقتی هنوز پیروز نشدن اسیر بگیرن، کار اون مسلمان ها بدون اجازه بود یک، برخلاف حکم خدا هم بود دو. دو تا کار اشتباه کردن، خلاف حکم الله واقعی عمل کردند، یک اجازه هم از پیغمبر نگرفتن بگن آقا ما این کار رو بکنیم یا نکنیم، طبق خودشون عمل کردن. پس نکوهش تا اینجا مربوط به فدیه اصلا نیست، بحث فدیه نیست، بلکه فدیه آیه بعدی می فرماید فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. معنیش چیه؟ معنیش این است که کار بدی کردید اسیر گرفتید، باید اسیر نمی گرفتید، در میدان جنگ باید تمام می شد کار قضیه فیصله پیدا می شد، ولی حالا که اسیر گرفتید یا باید مسلمان می شدن یا نمی شدن، در جنگ تکلیف روشن می شد. حالا که دیگه اسیر گرفتید و میخواهید فدیه بگیرید، این نداره کلوم ما قنمتون، اینا داره تجویز میکنه، اصلا مباح کرده، بر چیزی که مباح میکنن که مؤاخذه نمیکنن که. پس عتاب و مؤاخذه ناظر به فعل اقدام بر گرفتن اسیران هست و در هیچ روایتی، حالا خوب دقت کنید، ایشان میفهمد هیچ روایتی اشاره ای ندارد که پیغمبر در گرفتن اسیر با کسی مشورت کرده. روایات همه بحثش راجع به چیه؟ راجع به فدیه گرفتن و آزاد کردن اسیر هاست، نه راجع به گرفتن اسیره. لذا این یک نکته. یک نکته دیگر هم آدم باید قبلی حواسش جمع بکنه، چون میفرماید اگر خدای متعال از شما نمی گذشت لمستکم فیما اخستم عذاب عظیم. میشود درباره پیغمبر خدا چنین شخصیتی گفت کاری کرده که مرتکب مستوجب عذاب عظیم بشه؟ ببینید این نمیسازه. پس این که میفرماید عذاب عظیم هست و این که میخواد فیما اخستم، شواهد آیات، شواهد روشن است که پیغمبر هیچ گونه عتابی ناظر به اون متوجه نیست. عتاب اصلا ناظر به پیغمبر نیست، بلکه ناظر به همون مسلمان هایی است که اقدام کردن بر گرفتن اسیر. حالا آیا مشورت شده یا نشده درباره اسیران ما نمی‌دونیم واقعا، چون در روایات شیعه مطلبی در این باره باشد که انسان بتواند به او فتوا بده نظر بده نداریم ما. اینا روایات اهل سنته، حتی مجمع البیان وقتی نقل می‌کند این را به عنوان یک حدیث از اهل سنت نقل می‌کند در این باره که پیغمبر چون معلوم نیست واقعا مسئله کشتن اسیر و آزاد کردنش مشورتی باشه، آخه مشورت و هر چیزی که نمیشه که. لذا اصل این که این روایاتی هم که حالا آیون دارن که اینجا این شاورهم فی الامر، این مصداق اینا نیستش ها، این کشتن خون اصلا. آقا خون یک ازی رو میخوام بریزم بیان بگن مشورت کنم بگن شما نظرتون چیه، اینا رو بکشیم یا نکشیم، یعنی اصلا به ذهن حقیر جور در نمیاد. یعنی موضوعی خونه در مسئله ارض و به اصطلاح دم و سدسه مسئله فروج، اسلام اهمیت ویژه داره، احتیاط میکنه. اون وقت این حالا اصلا بعید میدانم بنده حالا میخوایم اینجا بجنگیم تا اونجا بجنگیم، داخل بریم خارج بریم، این پلا بزرگ بسازیم یا باریک بسازیم، این جاده رو اینجا بکشیم یا اونجا بکشیم، اداره بهداشت رو خانه بهداشت رو اینجا درست کنیم، چشمه رو اینجا بزنیم یا اونجا بزنیم، این حالا مسئله دنیاویه و شاورهم فی الامره. این لذا در روایات ما عرض کردم که بوده باشد که پیامبر آمد گفت آقا بیا جمع بشید ببینیم حالا ما چیکار بکنیم، اولا نداریم. حالا در فرضم اگر باشه چنین قضیه‌ای به قول مرحوم ابوالفتوح رازی به رخصت من الله بوده دیگه، پیغمبر که از رأی خودش کاری نکرده دیگه، چرا عتاب بشود او؟ پس خلاصه عرض بنده اینه، از این قرائن و شواهد ما یقین پیدا می‌کنیم که نکوهشی نسبت به پیغمبر نبوده، ایشان مرتکب خطایی در این قضیه اصلا نشده، اگرم خطایی شده از عتابی نکوهشی بوده مربوط به یک عده از مسلمان ها. حالا دیگه در اون قضیه فدیه دادن یا کشتن رأی عمر چه بوده، اینم چون ما از در منابع خودمون نداریم نمیتونیم نظر بدیم و روش تأیید بکنیم، علیه علیهم. حالا نظر اوناست، این یک فضلی میدونن این را برای مثلا عمر طبق این روایات، که غایت الامر رأی اون مطابق رأی پیغمبر بد بوده باشه، نه برتر از پیغمبر، یعنی اون مقداری که حالا ما بخواهیم دیگه مماشات بکنیم طبق عدل بگه اونا بعد اینقدر بفهمیم و قبول بکنیم، نه دیگه برتر از پیغمبر. اینم راجع به این استناد که دیگه بحثش تمام شد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.